جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها آقایان سلام، این پادکست جعبه شماره 15 است که میشنوید و موضوعش مربوط به یک نقطه جغرافیایی در شهر تهران میشه که البته آوازش، تأثیرش و آشنایی مردم با اون فراتر از دروازه های شهر تهرانه. در هر شهری نقطه هایی وجود داره که شهر و فراتر از اون خاطره های اون شهر رو هویت میده. حتی در تهران با سابقه نچندان قدیمیش نقاطی از این دست کم نیست که البته خیلی هاش نمادی از آغاز عصر مدرنیسمه. این جعبه درباره کافه نادریه، کافه‌ای که روزگاری در شمالی ترین نقطه تهران بود و حالا در دل شلوغی‌ها و ترافیک مرکز شهر از چشم رهگذران پنهان میمونه. قبل از شروع پادکست باید توضیح بدم که جعبه شماره 15 از سایت و اپلیکیشن اینستا چاپ حمایت میکنه. در این سایت و اپ شما میتونید عکس‌های دیجیتالتون رو برای چاپ بفرستید. اینستا چاپ هم میتونه عکس‌هاتون رو به صورت تکی چاپ کنه و همین که اونها رو تبدیل به آلبوم‌ها یا کتاب عکس‌های شکیل بکنه. مجموعه اینستا چاپ دو تا ویژگی داره. یکی اینکه خیلی قابل اعتماده و شما میتونید با خیال راحت عکس هاتون رو در اختیارشون قرار بدین و دیگه اینکه بیشتر کارهای اینستا چاپ رو خانم ها انجام میدن و من خیلی خوشحالم که به بهانه این پادکست دارم از دختران و زنان سرزمینم حمایت میکنم. یادتون باشه اینستا چاپ رو اینطوری مینویسن، اینستا که همه بلدید، چاپ CHAP. و حالا بریم سر اصل مطلب، کافه نادری.
توی کافه نادری کنج همون میز بلوط، دو تا صندلی لهستانی هنوز منتظرم تا من و تو بشینیم گپ بزنیم قصه قدیمی، شب بشه مشتریان تا آخرین نفر برن، ما همیشه اولین آخرین بودیم عزیز، هم تو تابستون داغ هم توی پاییزای سرد، تابلوی بسته و بازه پشت شیشه در و بعد رفتن من کافه چی بارونه میکرد، چشمک ستاره ها رو میشه مردیم یادته، واسه تنهای شب واسه میخوردیم یادته، من واسه سایه تو، تو واسه من مثل نفس، هر دومون برای هم دیگه میمردیم یادته.
تاریخ ساخت کافه نادری در خیابان نادری به سال 1306 برمیگرده. در اون دوران خیابون جمهوری امروز از چهارراه عزیزخان یعنی زیر پل حافظ تا چهارراه استانبول اسمش بود خیابون نادری. درست نفهمیدم که چرا این اسم رو براش انتخاب کرده بودن و توی منابع مختلفم چیزی دستگیرم نشد. بیشتر زمین‌های اون منطقه که در همسایگی سفارت روس و انگلیس هم بود متعلق بود به عزیزخان ندایی یا عزیزخان خواجه که خواجه‌ای سفیدرو و زیبا بود که در دربار ناصری ثروتی به هم زده بود و عشقش خرید ملک و املاک بود و نه فقط در اون منطقه که در جاهای دیگه تهران هم زمین زیاد داشت. برای مثال بد نیست بدونین که گفته شده ملک کتابخونه مرکزی یا مثلا فرهنگسرای نیاوران امروز همه جزو مایملک عزیزخان بود که فرزندی هم نداشت و بعد از مرگش همه املاکش کاربری های غیر شخصی پیدا کرد. خیابون نادری اون روز با چنارهای سر به فلک کشیده و جوی آبی که در اون روان بود پاتوق ارامنه بود و آدمهای فکل کراواتی که یا خارج رفته بودند یا در سالهای پس از مشروطه خارج نرفته سبک زندگی غربی رو پیش گرفته بودند. ما حالا داریم درباره سالهای اوایل قرن صحبت میکنیم، سالهایی که رضا شاه قدرت رو در دست گرفته بود و بعد از کش و قوس‌های فراوان در سال 1304 به سلطنت رسید و سعی کرد ایران و البته تهران ویرانه و بیمار برآمد از جنگ جهانی اول رو با مدرنیسم آشنا کنه. اجازه بدید بخشی از کتاب تاریخ مدرن ایران نوشته یرواند آبراهامیان رو براتون بخونم که وضعیت اجتماعی و تغییر چهره تهران در اون روزها رو به خوبی شرح میده. طی این سالها محسوس‌ترین دگرگونی‌ها در تهران روی داد. جمعیت شهر از 210 هزار نفر به 540 هزار نفر افزایش یافت. رضا شاه بخش عمده ای از قسمت‌های قدیمی شهر از جمله 12 دروازه، 5 محله، تکایا و کوچه‌های پیچ در پیچ را با هدف ایجاد یک پایتخت مدرن و امروزی تخریب کرد. برای خیابان‌های جدید نام‌های نظیر شاه، شاهرضا، پهلوی، داریوش، فردوسی، حافظ، نادری، سپه و ورزش را انتخاب کرد. به جای تکیه قدیمی دولت، ساخت یک سالن بزرگ اپرا را آغاز کرد. باغ‌های نظیر سپهسالار و فرمانفرما را از بین برد، نام میدان توپخانه را به میدان سپه تغییر داد و در اطراف آن اداره جدید تلگراف و همچنین بانک ملی و موزه ایران باستان را احداث کرد. مجوز ساخت 5 سینما را در شمال تهران صادر کرد. برای این سالن‌ها نام‌های نظیر ایران، داریوش، سپه و خورشید انتخاب شد و نخستین فیلم‌های آنان آثاری چون تارزان، علی بابا و 40 دزد بغداد و جویندگان طلای چاپلین بود. در اطراف این سینماها نیز کافه ها، بوتیک ها، سالن های تئاتر، رستوران ها و کتاب فروشی ها نشان دهنده شکل گیری شیوه جدید زندگی طبقه متوسط بود.
کلفتی آورده خانم تو خونه، پیش خانم هست از زردونه، لاغر و مردنی و بیجونه، ترسم که آخر من شبم دیوونه، بسگی که او برخوره و برچونه، این عشق و بگذار به آلاگارسونه.
در چنین شرایط و با وجود چنین روی کردی، طبیعتاً ساخت کافه هم مورد تایید بلدیه و دولت وقت و هم مشتری فراوان داره. تنها کافه های اون روزهای تهران یکی کافه کنار گراند هتل بود که به سبک غربی و البته خیلی گران بود و یکی دیگه هم کافه لاغانته که بیشتر تحت تأثیر کافه های استانبول قرار داشت. حالا نوبت یک کافه جدید بود که نیاز به یک سازنده داشت. خانم ها آقایان، آقای خاچیک ماکیدیانس. اما خاچیک ماکیدیانس کی بود؟ او یک ارمنی مهاجر بود که اینطور که خودش ادعا میکرد در یروان یک مغازه شیرینی فروشی داشت. شیرینی ها و نان های خوشمزه ای میپخت. به قدرت رسیدن بلشویک ها در روسیه اونم مثل بسیاری دیگه از خونه و زندگی آواره کرد و آیندهش رو در تهران رقم زد. او در خونه محقرش در محله ارامنه نون بلکی میپخت. نونی که برای پایتخت نشین های اون روز پدیده جدیدی بود و برای خارجی های مقیم و فرنگ رفته ها یک تجدید خاطره به حساب می اومد. خاچیک نونهاش رو در طبقی می چید و اون رو روی سرش می زاشت و در همون خیابون نادری و اطراف به دیگران می فروخت. آروم آروم دامنه فعالیتش به پخت و فروش شیرینی هم رسید. صحنه بعدی زندگی او تأسیس کافه‌ای بود که میتونست رقیب کافه گراند هتل و کافه لاغانته باشه و یک نیاز مبرم اجتماعی و البته فرهنگی برای تهران اون روز. اینکه چطور یک نفر از پخت نون بلکی میتونه اونقدر پولدار بشه که کافه‌ای به اون بزرگی بسازه، سوالیه که خود منم براش جوابی ندارم و متاسفانه هیچ کس رو هم پیدا نکردم که بتونه جوابش رو بده. پس بهتر این مسئله رو فراموش کنیم و بریم سراغ معماری کافه. در سالهایی که معماری التقاطی که ترکیبی هست از معماری سنتی و معماری روز اروپا داره آروم آروم پوست میندازه. با چند سال اختلاف ساختمان‌های با حال و هوای مشابه در تهران ساخته میشه. ساختمان‌های مثل اداره پست، موزه ملی، میدان حسن آباد و بعدتر حتی راه آهن. ساختمان کافه نادری که بعدتر قنادی و هتل نادری هم بهش اضافه میشن در حال و هوای همین معماریه. در بعضی منابع گفته شده که آلمان‌ها اون رو ساختن، اما منابع دیگری هم از عزیزخان بنایان به عنوان معمار و طراح ساختمان اون روز کافه نادری اسم بردن. عزیز یکی از فرزندان اسحاق خان معمار بود که از زمان صفویه نسل به نسل معماری می‌کردند. او علاوه بر معماری یکی از حامیان جامعه کلیمیان ایران بود و فرزندش جهانگیر بنایان هم از معمارانی بود که در دهه‌های بعد ساختمان‌های زیبایی رو در تهران ساخت. جهانگیر بنایان در کتاب از اوتلاجان تا لس آنجلس درباره پدرش میگه او از معدود معمارانی بود که در حرفه‌اش صاحب سبک بود و با بهره‌گیری از معماری اروپایی که در آن دوره مرسوم شده بود و آمیختن آن با سبک معماری ایران فعالیت پرثمری داشت. حالا سال 1106 چه ماهی جایی ثبت نشده. خیابون نادری رونق بیشتری گرفته و مرکزیت تفریح در تهران از لاله‌زار که یادگار قاجاره با اومدن رضا شاه داره به جاهای دیگه شهر کشیده میشه. کافه نادری افتتاح شده و تهران داره آروم آروم شبهای جدیدی رو تجربه میکنه. کافه نادری از همون اول با منوش معروف شد. معرفی طعم‌های تازه‌ای که ایرانی‌ها کمتر تجربهش کرده بودند. از کافه گلاسه و اسپرسو تا غذاهای مثل بیفتک و بیف استروگانوف و شاتوبریان که یا رگ و ریشه روسی داشتند یا طعم آشنایی برای عاشقان فرانسه بودند. تجربه این طعم‌های تازه دهان به دهان گشت و کافه نادری رو معروف و معروف‌تر کرد. جستجو در روزنامه‌های اون دوره منو به یک آگهی در روزنامه اطلاعات 25 اردیبهشت 1318 رسوند. اینجا دیگه کافه 12 سال از عمرش میگذره و هتل نادری و قنادی نادری هم بهش اضافه شده. آگهی در واقع طرحی از یک آشپز چاقه که داره آشپزی میکنه و روی کلش به انگلیسی نوشته شده هتل نادری و متن آگهی هم اینه. مهمانخانه نادری به آگاهی مشتریان خود میرساند که به تازگی قسمت رستوران آن به تهیه اغذیه مخصوص و عالی پرداخته و یک نهار کامل با اردو و قهوه با 10 ریال تقدیم میگردد. از ساعت 5 بعد از ظهر هم در باغچه مهمانخانه چای و شیرینی صرف می شود. باغچه مهمانخانه همان فضای روباز معروف در ضلع جنوبی کافه است با یک استخر و یک استیج برای اجرای موسیقی. ورود متفقین به ایران در ابتدای دهه 20 کافه را تبدیل به پاتوق سربازان روس و انگلیس می کند. رضا قیصریه در رمان کافه نادری از زبان یکی از پیشخدمت‌های کافه از اون روزها می نویسه. بخش از این رمان رو با صدای حسین پاکدل نویسنده و بازیگر بشنوید.
گارنیک جواب داد گفت این انگلیس. زمان جنگ بود، اون موقع تهران بود و یه کافه نادری، بقیه هرچی بود شیره کشخونه بود. کافه نادری که راه افتاد در واقع یه انقلاب ضد شیره کشخونه ها بود. اون موقع من 16 سالم بود، زیر دست امام کارو شروع کردم، اونم سرپیش خدمت کافه بود، آندرانیک میناسیان. مشهور بود به بهترین زمان خودش، مؤدب، باوقار، فرز، خوش صحبت، فرانسه و انگلیسیش هم معرکه. خلاصه تمام شرایطو داشت تا با یکی از قوم خویشای خانواده سلطنتی انگلیس ازدواج کنه. حتی یه میجر آمریکایی که کارشو دیده بود دعوتش کرد بره نیویورک، اما آندرانیک گفت ترجیح میده ایران بمونه و گارسون تربیت کنه. اما 2 سال بعدش رفت نیویورک، تا 2-3 سال پیش هم زنده بود. خب کنفرانس تهران بود و کافه پر از جاسوسای آلمانی و انگلیسی که روزا میرفتن زده هم جاسوسی میکردن، شبا میومدن اینجا مشروب میخوردن. یادمه یه زن فرانسوی بود به اسم جولین نمیدونم چی، جاسوس دو جانبه بود. وقتی میخواست اطلاعات ساده رو بگیره یا رد و بدل کنه، تو باغ کافه با جاسوسا تانگو میرخصید. مفتون گفت اگه اطلاعات سر یا پیچیده بودن چی؟ گارنیک چشمها را کمی بست و انگار دارد خواب میبیند، گفت یادش بخیر. ارکسترا، نوازنده ها، خواننده ها، اون چراغای رنگارنگ رو درخت ها، رو آلاچیق، تینا و موهاش که تا کمرش میرسید و پشت میکروفون کولاک میکرد با اون والسی که میخوند به ارمنی، اون ترانه محلی، یه افسر آمریکایی که عاشقش شد و بردش آمریکا و من در حسرتش سوختم. من همیشه در حسرت عشق سوختم. Come on.
با پایان جنگ و تبعید رضا شاه به خارج از کشور و در حضور شاه جوان، فضای سیاسی کشور بازتر میشه و کافه ها و به تبع کافه نادری پاتوقی میشه برای شاعران و نویسندگان و متفکرین که به بهانه خوردن قهوه و کافه گلاسه دور همدیگه جمع بشن و شعر بخونن و حرفای سیاسی بزنن. اتفاقی که حتی کودتای سیاه 28 مرداد 1332 هم حریفش نمیشه، هرچند بعد از اونه که دیگه بحث‌های سیاسی بیشتر تبدیل به پچ‌پچ‌های آروم یا بحث‌های ادبی میشه که نشانه‌های سیاسی پنهانی در خودش داره. خاطره‌های سال‌های دهه 20 حکایت از حضور همیشگی صادق هدایت در کافه نادری داره. صادق هدایت به ویژه در تابستان‌ها شامش را معمولاً در کافه نادری می‌خورد. او وقت شام میز رو انتخاب می‌کرده که دور از صحنه بوده و معمولاً موسیقی کافه رو چرند می‌دونسته. افراد زیادی همیشه دور صادق هدایت بودند و قرار جمع بر این بوده که هر کس دنگ خودش رو بپردازه. هدایت و همراهاش معمولاً 10-11 شب از کافه بیرون می اومدن و از هم جدا می شدن. شام هدایت معمولاً شامل یک تخم مرغ آبپز با دو خیار، یک یا دو گوجه فرنگی، کمی سبزی خوردن و تروبچه و پیازچه بوده. در منوی انتخابی هدایت خبری از بیفتکوشات و بریان نیست. چرا؟ چون هدایت گیاه‌خوار بود. علیرضا عالم‌نژاد تهران شناس ماجرایی رو بر اساس بخش از کتاب آشنایی با صادق هدایت نوشته میم فرزانه برامون تعریف میکنه.
میم فرزانه در یکی از آموزشگاه‌های زبان فرانسه در تهران با دختر آجاسرقای ملک آشنا میشه. دختر آجاسرقای ملک اطلاع داشته که میم فرزانه این اواخر ارتباط زیادی با صادق هدایت داره، از این جهت ازش میخواد که ترتیب یک قرار ملاقات رو با صادق هدایت بده. این پیشنهاد مطرح میشه، صادق هدایت میپذیره و قرار بر این میشه که پس فردای اون روز ساعت 6:30 عصر اینا یک قراری بذارن در کافه نادری. خب تابستون بوده، هوا هم خیلی گرم و این قرار در حیاط و باغچه کافه نادری اتفاق میفته که اون زمان خب دمدمای غروب خیلی شلوغ می‌شده. حیاط کافه نادری درخت‌های چناری اونجا داشته، پلکان آجری خوشگلی و اون زمین خاکی وقتی اون میزا توش قرار می‌گرفته با رومیزی سفیدی حال هوای خیلی خوبی داشته و اونجا خیلی باصفا می‌کرده. بعضی شبا هم که تو حیاط اونجا ارکستر کوچیکی بوده که موسیقی رقص می‌زده و عده‌ای هم که حالا عمدتاً یا ارمنی بودند یا آسوری یا اروپایی با این موسیقی رقص همراهی می‌کردند. خلاصه ساعت 6:30 میشه ولی خبری از صادق هدایت نیست. ساعت 7 هم می‌گذره، بازم خبری از صادق هدایت نیست. کم کم سر و کله صادق هدایت پیدا میشه، با دکتر روحبخش از پلکان آجری کافه پایین میان و همین که پاش به کف باغچه میرسه، میم فرزانه سری میره جلوش و صادق هدایت با کمال تعجب میپرسه تو اینجا چیکار می‌کنی؟ و تازه متوجه میشه که اصلا صادق هدایت قرار رو یادش رفته. به هر حال صادق هدایت رو سری میکشونه سر میز دختر حاجستان آقای ملک، یه سلام علیکی میکنن، با هم یه گپ و گفتی دارن، یه معاشرتی میکنن، از مجموعه کتابهای حاجستان آقای ملک میپرسه و خیلی چیزای دیگه. حالا کسای دیگه هم تو حیات هستن و منتظرن که صادق هدایت زودتر به اونا ملحق بشه. مینفه فرزانه یه اشاره به دختر حاجستان آقای ملک میکنه و اون متوجه این مسئله میشه و تاریک شدن هوا رو بهانه میکنه و میگه که من زودتر باید برگردم خونمون چون دیر میشه. و خونهشون در باغ سبا بوده، جایی در محدوده خیابان شریعتی و خیابان ملک امروزی.
شیشه قلبم شکست آخ، عطر به تو گریزان شد، برگ پاییز آتش سرد، شمع خاموشم قصه درد.
در کتاب‌ها و منابع مختلف اسامی گوناگونی از کسانی نقل شده که در کافه نادری رفت و آمد داشتند، از جلال آل احمد و سیمین دانشور تا مهدی اخوان سالس و احمد شاملو. در فضای ادبیات زده دهه 30 و 40 و اوج محبوبیت شاعران اون دوره، بسیاری از مشتریان کافه نادری کسانی بودند که شاعران را از طریق شعرهاشون در مجلات ادبی میشناختند و حالا به کافه می اومدن تا خالق این شعرها را از چند میزون طرفتر ببینند. در این میان روابط میان شاعران هم جالب بوده. مهدی اخوان لنگرودی، شاعر، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب از کافه نادری تا کافه فیروز، خاطره ای رو در کتابش از محمود پاینده روزنامه‌نگار نقل میکنه که کارو و نصرت رحمانی بازیگران اصلی اون هستن. وقتی وارد کافه شدیم، گویی همه کافه کارو رو میشناختن. آدم های هر میزی میخواستن او و دوستاش روی میز اونها بشینه و مهمون اونها باشه. من و نصرت به همدیگه نگاه میکردیم از اینکه کارو این همه هواخواه داره. به ناگاه کارو شروع کرد به ارد دادن و به رئیس کافه گفت امشب همه مهمون من هستن و هر چی دلشون میخواد میتونن بنوشن. من و نصرت خودمون رو به یک نوشیدنی مشغول کردیم. نوشیدنی دوم نصرت هنوز تمام نشده بود که زیر گوش من گفت به کارو چیزی نگو، سرش با بقیه مشغوله، من میرم و همین الان برمیگردم. و رفت. وقتی کارو جای خالی نصرت رو در کنارم دید، خودش رو به من رسوند. محمود، چرا خودتو فقط به یه نوشیدنی مشغول کردی؟ سفارش دومی و سومی رو بده، پول دارم. راستی نصرت کجاست؟ در جوابش گفتم همین حالا میرسه، رفته کاری داشت، یکی رو میخواست ببینه، همین حالا هست که بیاد. با گفتن حالا هست که میرسه، نصرت دوباره وارد کافه شد. یک راست به طرف ما اومد و به کارو گفت یه نوشیدنی دیگه برام سفارش بده. کارو در جوابش گفت نصرت دیگه نمیتونم، همه پولامو دادم به کافه، هر چی حقوق گرفتم، یه پاپاسی دیگه تو چی بهم نیست. راستی محمود 10 تومن از پولتو بده به من که بعد به تو میرسونم. خاص بلند شه دنبال کتش گشت که نبود. کارو رو کرد به نصرت. نصرت کتمو ندیدی؟ چرمی بود، تازه هم خریده بودم. نصرت خنده کم رنگی رو نثارش کرد. همون کت چرمی قهوه‌ای رنگی که روی رخت آویز آویزونش کرده بودی؟ آره. بردم فروختم سر چاره لاله‌زار استانبول 50 تومن. نصرت تو جیبش پر کاغذ بود، از قضا با کاغذاش فروختم. در بیرون کافه کارو یقه نصرت رو گرفته بود که خب حالا که فروختی پولشو حداقل یه مقدار به ما بده، بقیهشو خودت داشته باش. نصرت حاضر نمیشد، میگفت نصف نصف. کارو میگفت پول کت منه، 2/3 من، 1/3 مال تو. مهدی اخوان لنگرودی که راوی اصلی این کتابه، برای علاقه‌مندان ادبیات به اندازه اسمهای دیگهی که در کتاب میاد آشنا نیست. او در دانشگاه ملی اون روز جامعه شناسی خوند، شعر میگفت و پژوهش میکرد. با وجود شعرهای فراوانی که سروده، اما تنها شعر او که به عنوان ترانه توسط هم دانشگاهی اون روزش خونده شد، هنوز معروفترین اثر این مشتری دائم کافه نادریه. کدوم ترانه؟ گوش کنید.
وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دوتا چشمم بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمان نکرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوون نکرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوون.
فضای اون روزهای کافه نادری و اطرافش رو بسیاری از مشتریای معروف و غیر معروف کافه در نوشته‌ها و گفته‌هاشون توصیف کردن. یکی از بهترین این توصیف‌ها مطلبیه که لیلی گلستان در کتاب آنچنان که بودیم نوشته. از خانم گلستان خواهش کردم تا این نوشته رو خودش برای جعبه بخونه. این صدای خانم گلستانه در توصیف اون روزهای کافه نادری و البته 50 سال بعد.
کافه نادری در دو قاب. سر چهارراه مخبر دوله از اتوبوس پیاده می شویم. من با دو گیس بافته و کفش ورنی سیاه. یک دستم را بابا گرفته بود و یک دستم را مامان. تا به پیاده رو می رسیدیم هوشتی هوشتی شروع می شود. هوشتی هوشتی یعنی دستهایت را محکم می گرفتن و تو را می کشاندن بالا و تاب می خوردی و قشقش می خندیدی. کیف داشت. از شارای مخبر دوله از کنار بازار ماهی فروش ها می گذشتیم. خونابه ماهی ها پیاده رو را گرفته بود و بوی زخم ماهی خیابان را انباشته بود. همیشه به اینجا که می رسیدیم دماغم را می گرفتم. از کنار بساط گردو فروشی ها با چراغ‌های زنبوری و لنگ‌های قرمزی که تکان تکان می‌دادن می‌گذشتیم. بعد می‌رسیدیم به مغازه‌های اسباب بازی فروشی. عروسک‌های چشم آبی با لباس‌های توری پفی و چراغ‌های کوچک ویترین که روشن و خاموش می‌شدند. بعد می‌رسیدیم به قهوه فروشی‌ها و پیراشکی فروشی‌ها. بوی قهوه را خیلی دوست داشتم. به اینجا که می‌رسیدم چند نفس عمیق می کشیدم و بابا می خندید و بعد می رسیدیم به مغازه پارکر. همیشه پشت ویترین آن می ایستادم، اما قدم نمی رسید که قلم ها را ببینم. می دانستم که کلی قلم آن بالا هست. می پریدم بالا که آنها را ببینم و درست و حسابی هم نمی دیدم. بعد می رسیدیم به کافه نادری. اول وارد یک ورودی بزرگ می شدیم. هنوز بوی آن ورودی یادم هست. و بعد یک ردیف پله بود به حیاط. یک حیاط پر درخت با زمینی شنی. میان درخت ها میزهایی گذاشته بودن با سفره های سفید. انتهای حیاط یک پله بالاتر صحنه بود. ارکستر روی صحنه بود. هنوز صورت آن ویولون زن با سیبیل های کلر گیبلی یادم هست، با موهای بریانتین زده و ابروهای نازک. خیلی با ادا و اطوار ویولون می زد. گارسون ها با کت و شلوار سفید و دست های پر از دیس های غذا در رفت آمد بودند. میزی را انتخاب می کردیم که اغلب نزدیک به ارکستر بود و می نشستیم. کوچک بودم، 4-5 ساله. اگر خودم را حسابی بالا می کشیدم تازه چانه ام به لبه میز می رسید. از این بالاتر نمی شد. همیشه دستی از پشت سرم می آمد، مرا بالا می کشید و یک بالشتک زیرم می گذاشت. سرم را ناز می کرد و می رفت. حالا بهتر شده بود. همیشه تا می نشستیم لیموناد نارنجی می خواستم. بعد نوبت غذا می شد. بیفتک جلز و ولزی توی مایتابه و تا دلت بخواد سیب زمینی سرخ کرده. گارسون مایتابه را روی میز می گذاشت. این هم یک جور غیر بود که غذا را با مایتابه می آوردند. بیفتک را برایم خورد می کردند و خودم می خوردم. اجازه داشتم سیب زمینی ها را با دست بخورم که داغ داغ بودند و چه کیفی داشت. بعد از شام نوبت مامان و بابا می شد. من را می گذاشتند و می رفتند سمت پیست. پیست حسابی شلوغ می شد و من می نشستم به تماشا. سعی می کردم در آن میانه شلوغی پدر مادرم را ببینم و گمشان نکنم. بعد حوصله‌ام سر می رفت. از صندلی پایین می آمدم و می رفتم برای خودم میان میز و صندلی ها گردش می کردم. باغ کافه نادری گربه زیاد داشت. با یکی از گربه ها دوست می شدم و می رفتیم زیر یکی از میز ها. روی شن ها می نشستم و سرگرم بازی با گربه می شدم. هوای خوش، باغ سرسبز، موسیقی اوچیچورنیا، بیفتک جلز و ولزی و این همه سیب زمینی سرخ کرده و مامان و بابا. بعد حتما کرم کارامل بود، با کارامل زیاد. وقتی همه را می خوردم کاسه را هرد سر می کشیدم و دیگر هیچ چیز نمی خوردم تا مزه کارامل توی دهانم بماند. هنوز مزه کارامل مرا یاد آن شبها می اندازد. پنجاه سال بعد، دوستی از فرنگ آمده بود و نوستالژی کافه نادری را داشت. نهار رفتیم کافه نادری. ورودی را کرده بودن رستوران با همان بو، همان مایتابه های جلز و ولزی و همان گارسون ها، اما با پشت های خمیده، موهای سفید و حرکاتی کند. قلبم گرفت، بغض کردم، نتوانستم نهار بخورم. به بهانه هواخوری رفتم طرف حیاط. روی پله ها ایستادم و حیاط را تماشا کردم. درخت های تکیده، بوته های زرد شده، تک و توکی گل، ویران و ویران. جای صحنه را پیدا کردم، پیست را جلویش گذاشتم، موسیقی را راه انداختم، اوچیچورنیا را شنیدم، صدایش را بلندتر کردم، بلندتر، بلندتر، و مامان و بابا را دست در دست وسط پیست گذاشتم. صدای موسیقی بلندتر شد، بلندتر، بلندتر. اشکهای صورتم را پاک کردم و برگشتم به سالن.
او چی چورنیه، او چی استرانسنیه، او چی جگوچیه прекрасные, как люблю я вас, ах, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Но не грустен я, нет, не печален я, утешительна мне судьба моя, все, что лучшего в жизни Бог мне дал, жертву отдал бы.
در دهه های 20 و 30 و 40 که کافه های تهران پاتوق روشنفکرها بود و سرشار بود از بحث های سیاسی و ادبی، اگرچه کافه نادری پیشتاز بود، اما رقبای دیگری هم در صحنه حضور داشتند. کافه فیروز در خیابون نادری و کافه شمرون در چهارراه استانبول از مهمترین این رقبا بودند. نویسنده یک کتاب یاد جلال در جایی که از پاتوق های اونسای روشنفکران نام میبره، اصطلاح جالبی رو به کار میبره و میگه کافه نادری کافه اول ماه. اشاره او به گرون بودن غذا و قهوه در کافه نادریه که باعث می شد هرچه به پایان ماه نزدیک تر می شدن، کافه نشین ها رقبای نادری رو ترجیح می دادن. با اینکه کافه نادری رو مهمترین پاتوق کسایی چون صادق هدایت و ابراهیم گلستان می دونن، اما گلستان این نکته رو کاملا رد می کنه و معتقده که هدایت هیچ وقت به کافه نادری نمی رفته. این نقل قولی از ابراهیم گلستان در گفتگوش با پرویز جاهد. او در پاسخ به این نکته که گفته شده خبر مرگ فروغ رو زمانی به اون دادن که در کافه نادری بوده، میگه هر کی گفته خبر مرگ فروغ رو در کافه نادری به من دادن غلط کرده. اون طفلک که تو بغل خود من مرد، در 10 قدمی استدیوی من تصادف کرد. اصلا همه این بحثا درباره کافه نادری بین 1320 تا 1330 بوده. بعدم من تو 1330 رفتم آبادان، اصلا نبودم که بخوام کافه برم، هدایتم مرده بود، ما اصلا تو کافه نادری پا نمیذاشتیم.
نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطر قطر آب میشود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب میشود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود.
حالا که صحبت کافه گردی های بزرگان در دهه های 20 و 30 و 40، شاید نقل این خاطره امیر هوشنگ ابتهاج هم خالی از لطف نباشه. در کتاب پیر پرنیان اندیش وقتی صحبت به شیطنت های جوانی و کافه گردی های اون دوره میرسه، ابتهاج میگه چقدر کسرایی رو تو کافه گرو گذاشتیم، چایی میخوردیم 5000، پول چایی رو نداشتیم، کسرایی رو میشوندیم تو کافه و میرفتیم تو خیابون داد میزدیم کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسرایی، کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسرایی. میگفتن چی شده کسرایی رو گرفتن؟ میگفتیم نه، پول چایی رو ندادیم، اونو گرو گذاشتیم. 2 تومن پول جمع میشد، هم کسرایی نجات پیدا میکرد، هم 2 تا چایی دیگه میخوردیم. هر چی پول داشتیم خرج میکردیم. فردا هم خدا بزرگ بود. چه کسی میتونه باور کنه غزل سرای نامی معاصر که هر بیتش یک جهان حرف داره چنین شیطنت هایی ازش سر میزده؟
خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگی است دلم. پدرم گفت چرا، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود در خواهد گشت.
از این شب‌های ناباور منت آواز می‌دادم.
هنوز هم وقتی به کافه نادری میرید و به حیات قدیمی و خستش سر می‌زنین، جسد بی‌جان یک سن رو در بخش جنوب شرقی حیات میتونین ببینین. روی این سن در تابستونهای دهه 20 و 30 و 40 معمولاً یک گروه ایتالیایی یا فرانسوی در حال نواختن بودن. سهم موسیقی ایرانی و خواننده‌های روز اون دوره اندک بوده، هرچند کافه پاتوق بسیاری از خواننده‌های اون دوره بوده که برای قهوه خوردن یا قرارهای کاری به کافه میمدن. محمد صادق وهابی که در سال 1338 وارد کافه نادری شد و خیلی زود یک سرپیش خدمت تمام عیار شد، حالا در 86 سالگی خاطرات اون روزها رو از موسیقی کافه نادری به یاد میاره. وقتی ازش میپرسم که چه نوع موسیقی در کافه نادری رایج بود، اینطور جواب میده.
فروغ فرخزاد بود، جمشید مشاقی بود، جمشید آریای بود، ویژن بود، اینا می آمدن، عارف بود، عرضم بزرگت که مرضیه بود، خدا بیامرزادشون، دلکش بود، اینا همه می آمدن اونجا. قدیمی ها نمی خوندن ها، برنامه اجرا نمی کردن، فقط می آمدن اونجا. باغ تابستانی بود، میز رزرو می کردن، می آمدن اونجا. خواننده های ایرانی وقتی که فصلشون تموم می شد، این 4 ماه ایرانی می آورد. ایرانی هم داره دسته های کیو می آورد؟ ویگن می آورد. خود ویگن رم نمی آورد، داره دسته های ویگن. یک ماه تقریبا می شد مهرما، که دیگه تا با اواخرش که دیگه اواخر مهرما دیگه هوای خود طوفانی می شد، جمع می کردیم باغ تابستانی، جمع می کردیم، اونه هم می رفتن. آره اونه رو می آورد، ایرانی می آورد، ایرانی هم می زدن. ویگن می آمد اونجا، سر می زد، سرکشی می کرد، دستور فلان رو می داد. بعد دیگه یک ماه بودن، یک ماه هم کامل نبودن، 20 روز. هوا طوفانی میشد، دیگه جمع میکردن میامدن تو سالن بالا.
ای رسید از راه تو ختم انتظاری، دلم مرده تو همراهت، برای من هوای زندگی داری. وقتی که رسیدی دلم شد از تو لبریز، تو روز اول سالی که آورده برای من تو رو پاییز. ای رسیده
آقای شهباز، باریستای این روزهای کافه نادری هم خاطره دیگه ای رو نقل میکنه، روایتی از دوره‌ای که کودک بوده و همراه بزرگترهاش گاهی به کافه نادری میومده.
خانواده خواننده ویگن بوده، هایده بوده. من بچه بودم سال 50 و خواهرم اومدن تو حیات، هایده داشت میخوند. خونه خواهرم رو به رو بود.
ولی میگن که اینجا اصلا تو خواننده ایرانی نمیمونه.
چرا؟ چرا؟ یه گروه ایتالیایی بود، گیتاریستش هنوز هست. بعضی موقع میاد اینجا. ما نشناختیم دیگه، خودش که من اینجا گیتار میزده. اکثرا گروه های ایتالیایی اینجا موزیک اجرا کردن.
آره من شنیدم گروه ایتالیایی بوده، گروه فرانسوی بوده،
ایرانی هم بوده.
خواننده ایرانی شنیدم نه. پس شما خودتون یادتون میاد از بچه؟
آره من اومدم دیدم.
خاطره ها از پس سالها رنگ از خیال هم میگیرن، بنابراین صحت و سقم صحبت‌های آقای وهابی و آقای شهباز رو بعد از این همه سال نمیشه تایید یا تکذیب کرد، ولی به هر حال به این خاطره ها احترام. بخشی از قصه گوشمایی ها نوشته ی زویا پیرزاد. این بخش رو پارسا کجوری برای جعبه خونده.
نگاهش را دور باغ گرداند. خواننده ایتالیایی با لهجه غلیظ یکی از ترانه های ویگن را میخواند. مهتاب ای مونس عاشقان. دل تو دلم نبود. نگاهش که به من رسید گفت: هیچ وقت فکر کردی اینها هندوانه های به این قرمزی از کجا می خرند؟ پیش خدمت ها رو نشان داد که با قاچ های بزرگ هندوانه توی بشقاب های بزرگ می رفتند و می آمدند. لابلای سبزی درخت های باغ قرمزی هندوانه ها بیشتر توی چشم می زد. ارکستر بساطش را جمع کرده بود. فواره حوض وسط خاموش بود. پیش خدمت ها رومیزی های سفید را تا می کردند و من هنوز حرف می زدم. مادر بزرگ خیلی مقید است به پاکیزگی و خانداری و رسم و رسوم. بیشتر از هر چیز به درست و سلیس ارمنی حرف زدن و اعتقادات مذهبی. برخلاف مادرم که سخت نمی گیرد و پیگیری چیزی نیست. مارتا با نوک چنگال تخمه های هندوانه را توی بشقاب ردیف کرد. چه زن جالبی؟ گفتم مادرم؟ گفت نه مادر بزرگت. توی باغ کافه نادری نشسته بودیم. سنجاق سینه را گذاشتم روی میز و گفتم با من ازدواج میکنی؟ چند بار به نگین یاقوت دست کشید، بعد سر بلند کرد و خندید. چه سنگ قرمزی.
مجموعه ویدئویی شهرزاد که چند سال پیش در ایران تولید شد و یکی از پرطرفدارترین مجموعه های ویدئویی تا امروز بوده، قصه عشق دختر و پسری رو روایت میکرد که در فضای سالهای پس از کودتای 28 مرداد 1332 دل به هم باخته بودند و سیاست بر زندگی و عشق اونها به شدت تأثیر گذاشته بود. نقش این دو عاشق رو مصطفی زمانی و ترانه علی دوستی بازی میکردن و کافه نادری یکی از لوکیشن هایی بود که بعضی قرارهای عاشقانه در اونجا شکل می گرفت. بخشی از دیالوگ اونها رو در فضای بازسازی شده کافه نادری بشنویم که از خاطره دیدارهای ادبی در کافه نادری هم یاد می کنه.
میگن زندگی زناشویی تئاتریه تو سه پرده. پرده اول کمدی و موزیکال، پرده دومی درام و هیچ، پرده سومم تراژدی.
امین.
آره دیگه.
استاد جکای بیمزه ای فرد
تو خیلی با آمازش باید تعریف کنم
دقیقا ما میخوام اون روشو بگیم
گفتم که بهت من
دقیق ما جزئیات کیا بودیم
ببین آقای سایه بود آقای نیمای یوشیج یا آقای اسم کیوان
کجا دیدین همون
آقای دکتر ماین باور نمی کنی شهرزاد این آدم از همه چی میدونه
کدومشون
نیما
از فیزیک، فلسفه، شعر، همه چی. اون یه جوسه کوچیکی داره، ولی وقتی شعر میخونه انگار 300 نفر دارن با هم میخونن نه یه نفر. اصلا وقتی شعر میخونه تو حال خودش نیست. مرغ امین خون برامون.
مرغ امین؟
آره.
خوش به حاله.
میخوام تازه یه مقاله بنویسم راجع به این دیدار. اسمش هم بذارم دیدار با مرغ امین در روزگار آزادی. البته میدونی که منظورم از روزگار آزادی کاملا دو پهلوه. یعنی یه روزگاری که آزادی رو لبه یه تیغه و هر آن ممکنه بهش حمله بشه.
خوش فقط اسمشو میذاشی دیدار با مرغ امین.
یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی
محمد رحمانیان کارگردان خوشفکر تئاتر چند سال پیش نمایشنامه‌ای با عنوان ترانه‌های قدیمی نوشت و روی صحنه برد که هر صحنه اون در یکی از نقاط تهران خاطره بازی می‌کرد. یکی از بی‌یادماندنی‌ترین صحنه‌های این نمایش صحنه تک‌گویی علی سرابی در نقش کافه‌چی پیر کافه نادری بود. بخش از این مونولوگ رو بشنوید و بلافاصله حرف‌های علی سرابی رو که ازش خواستم بگه چطور به این نقش رسید و تجربه‌هاش از رفتن و دیدن کافه نادری رو با جعبه در میون بذاره.
از دو سالگی شاگردی کردم پیش خاچیک مادیکیانس بنیانگذار کافه نادری خاچیک مادیکیانس. همه زندگی نو مادیون خاچیک همه ما ها مادیون خاچیکیم. همه ما شما که حداقل یک بار بیف استرادانو خوردید، بیفتک یا شاتو بریان، استیت، باسوس غار، شنیسل مون، چه همینطور بگی بیا تا آخر مادیون خاچیکیم. مادیون فوکستروتو، تیدانسن و سلطان پاپش. آقای من موسیو خاچیک مادیکیانس. یه مهاجر روس آرمانی مثل من از یروان تا نادری کافه نادری بچه بودم جوان شدم رضا شاه که رفت موریس 14 ساله بودم که اولین اسپرسو اولین آنهام بزرگ شدم مال شدم یاد گرفتم کافه گلاسه باستانی فرنگی قهوه فرانسه چه یاد گرفتم آدم وقتی دوره یه میز با هم حرف میزنن دنیا جای بهتاری واسه زندگی یاد گرفتم پرندگان بزرگ زودتر خسته میشن آقای صادق هدایت رون صندلی کنار پنجره صادق بلگارد مینوشت وقتی تو کوچه شامپیونه خودکشی کرد فهمیدم اون صندلی بادشاهونه شاه سال گذشته هنوز بادشاهونه
حدود 9 سال پیش بود که این نمایش آماده اجرا شد آقای رحمانیان با من تماس گرفتن برای یک نقشی و وقتی رفتم در پلاتوی تمرین به من گفتن که دقیق خاطرم هست گفتن علی ما 9 روز فرصت داریم تا این نمایش رو کار کنیم قراره که در اختتامیه فیلم شهر فکر میکنم سال 90 بوده باشه و اگر حافظم یاری کنه، و نمایشنامه رو میشینیم با هم میخوندیم. من خوندم و به یک نقشی رسیدیم، یک فرد تقریبا مسن به نام وارتان با کمی لحجه ارمنی که در واقع قرار بود یکی از گارسون‌های کافه نادری باشه. خب وقتی من اینو خوندم برای بار اول بسیار بسیار شگفت زده شدم از قلم زیبایی که آقای رحمانیان دارن و برای من نوشته بودن این نقش رو. و مورد بعدی احساس کردم که به شدت کار سختی دارم به دلیل اینکه تایم کمی هست و من تا حالا نقش اینجوری بازی نکردم. از همون موقع شروع کردم تمام وقت روزم رو سعی کردم تمرکز داشته باشم و روش فکر کنم. یکی از کارهایی که بسیار کمکم کرد در واقع رفتن و دیدن دوباره کافه نادری بود. از شانس بعد ما به هر حال سالیان ساله که کافه نادری در واقع رونق سابق خودش رو نداره، حتی زمانی که من هم رفتم نبوده. خب زمانی پاتوق نویسندگان و متفکران درجه اول و تراز اول کشور خودمون بوده و وقتی من رفتم اونجا کافه نادری به منظور این که تمرین کنم روی این نقشم با این دید رفتم، خب همواره برام این حس بود. وقتی دوباره رفتم این حس خیلی بیشتر شد که اینجا مردانی من جمله صادق هدایت و غیره اینجا نشستن بودن، در این هوا تنفس کردن و خب از این حیث کافه نادری به شدت جذاب و مثال زدنی است برای خود من. خود این نقش در واقع باعث شد که دوباره برم و با این دید در کافه بشینم، فکر کنم، به این فکر کنم که اگر قرار بود من در واقع گارسونی باشم در این کافه که سالیان سال کار کرده و نویسنده های مختلفی رو دیده، اتفاقات مختلفی رو اونجا شاهدش بوده، سرگذشت آدم هایی رو شاهدش بوده، یادمه که همینجور نشسته بودم و فکر میکردم و یک در واقع قهوهی سفارش دادم که بخورم. تو اون حین ناگهان متوجه شدم از اون دری که در واقع به پشت کافه نادری میره و چند نفر از این گارسون ها رفت آمد داشتن، ناگهان یک آقای مسنی از اونجا اومد و آروم 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 اومد پیش صندوقدار، چیزی رو به صندوقدار گفت و رفت و بسیار کوتاه، یعنی چند قدمی آمد تقریبا یه 10 ثانیه‌ای صحبت کرد و دوباره اون مسیر رو برگشت و رفت اون پشت و دیگه من ندیدمش. ولی همین چند ثانیه برای من انقدر جذاب بود، انگار تمام اون چیزی که میخواستم ببینم و تو ذهنم به عنوان یک بازیگر بنشینه ازش الهام بگیرم اتفاق افتاد. با اینکه من صدای در واقع اون آقا رو نشنیدم، فقط شمایلش رو دیدم که شمایلش با اون چیزی هم که گریم شد و من توی این نمایش بودم متفاوت بود، ولی حس و حالش دقیقا همون چیزی بود که در نمایش ترانه‌های قدیمی در اولین بار برای من پیش اومد، ساختمش و اجرا کردم.
آرانس که سکومیم لور چه قایر گینگ چه گاره گاه حکومیم سیرهار آنمونا چور تان مار پاهش کامی آین سرطومیم لویس می هرازار کامی یه رازیم ورل چگار Kezim biraz um çıkan eşka çıkan siya Bayc kega minor garun Merana var siro hamar Yek siren girar hokov U havadan vur kega Hastad yeraz nim araç var Elçem karo
در اوایل دهه 1150 یک آتش سوزی اتفاقی مجموعه کافه قنادی و هتل نادری رو دچار آسیب‌های جدی می‌کنه. هیچکس درست به خاطر نداره که علت آتش سوزی چی بوده و دقیقاً کی اتفاق افتاده. توی منابع به جامونده و خاطره‌های رنگ پریده تنها گفته شده که بی‌احتیاطی یک مشتری در اینکه سیگار روشنش رو روی رومیزی کافه جا گذاشته بوده باعث این اتفاق شده. بعضی‌ها هم در اون دوران پای بیمه و پرداخت خسارت رو به میون کشیدن و اون رو یک آتش سوزی عمدی دونستن. و ولی واقعا هیچ اظهار نظر مستدلی در این باره نمیشه کرد. تنها چیزی که میدونیم اینه که میزان آسیب به کافه اونقدر بود که دیگه باید یک معماری جدید جایگزین اون معماری دوران پهلوی اول میشد. معماری نچندان زیبایی که نشانه های آغاز بی‌سلیقگی های معمارانه دهه های بعد رو در خودش داشت. کافه نادری دهه 50 دیگه هیچ وقت رونق سالهای پیشتر رو پیدا نکرد. جمع های ادبی از هم پاشید، تعدد کافه ها آدم ها رو پراکنده کرد و کافه نادری هم انگار چندان تصمیمی برای بروز کردن خودش در فضای نوآمده ی ابتدای دهه 50 نداشت. با این حال کافه نادری هیچ وقت از مشتری خالی نشد. گیرم سر و شکل مشتری ها تغییر کرد. خیابان نادری که دیگه میرفت تا به خیابان جمهوری تبدیل بشه، کانون اتفاقهای خیابانی سال 57 هم بود. محمد صادق وهابی، همون سرپیش خدمت 86 ساله کافه نادری، از روزهایی در پاییز 1357 یاد میکنه.
بغل هتل نادری یه اغذیه فروشی بود، همون که قهوه و فلان هست. اون اول مشروب فروشی بود. خبر دادن که بچه ها چه ایستادی که یک دسته را افتاده از یوسف آباد دارن میان، از چهارا عزیز خان اون برای پل حافظ دارن میان، همه رو دارن آتیش میزنن میان. آقا گفتیم مسافرها، مشتری گفتیم آقا بریم، میخواییم در رو ببندیم. حالا هیچ نه صاحبکار ما خبردار و نه فلان، ما کارگرها زیاد بودیم دیگه، در رو کشیدیم پایین و مسافرها همه رفتن و اومدن. دیدیم راست میگه، همینطوری به پهنای خیابون داره جمعیت میاد. اومدن که هتل آتیش بزنن. ما سینه رو سپر کردیم، گفتیم آقا آتیش نزنیم، اینجا همش اتباعی روسیه، این بالا همش اتباعی روسیه، مال مهندسین زباهن بودن، این ما همش اتباعی روسیه، این کار نکنین. اینا ریختن اغذیه فروشی رو، ریختن بیرون، مشروب و هر چی بود و ریختن وسط خیابون، آتیش زدن وسط خیابون. داخل اون چیزن هم آتیش نزدن، اگر میزدن بالای هتل میسوخت، بالاش هتل بود. آتیش زدن و هرچی مشروب بود و در و پیکر و میز و صندلی بود و هوان رو بردن زدن آتیش. ولی ما کارگرها همونطور همه ردیف وسادیم جلو هتل، گفتیم آقا هتل بالاش همش اطوای روسیه، کافه اصلا آسیب ندید.
با وقوع انقلاب کافه ها دیگه کانون جمع شدن مردم نبودن. کافه نادری اگرچه سرپا موند و ادامه یافت، اما شور انقلابی سالهای 57 و 58 و شروع جنگ در سال بعد و ادامش تا اواخر دهه 60 نفس کافه نادری رو هم گرفت. با این حال کافه مصادره نشد، گرچه ملک باغش به یکی از ارگان ها تعلق گرفت، اما هیچ وقت از کافه جدا نشد. تلاش های ارگان مربوطه برای جداسازی باغ و فروشش برای ساخت یک برج در دهه 80 با مخالفت شهرداری منطقه روبرو شد و بعدتر پای سازمان میراث فرهنگی هم وسط کشیده شد و با ثبت مجموعه کافه و هتل و باغ در فهرست میراث فرهنگی، کافه نادری نجات پیدا کرد. قنادی نادری با وجود اون که همچنان شیرینی های خوشمزه‌ای درست میکرد، در دهه 80 بازی رو به دیگر قنادی های شهر باخت و تعطیل شد و جسد خاک گرفته و نیمه جونش هنوز چسبیده به در ورودی کافه خودش رو به رخ میکشه. مدیریت کافه در همون سالهای پیش از انقلاب و بعد از کهولت و بیماری خاچیک ماکدیانس، ابتدا به پسر بزرگش گریگور و بعدتر به پسر کوچکتر هایک رسید. با مرگ اون دو نفر کافه در اختیار وراس قرار گرفت. وراسی که اغلبشون در ایران نیستند و فقط سالی یکی دو بار برای حساب و کتاب‌های مالی به سرزمین مادریشون سر می‌زنن. اونها خاطره ای از کافه نادری ندارن و طبیعیه که خیلی هم در بند این نباشن که این کافه یکی از مهمترین یادگاری‌های جغرافیایی فرهنگی در شهریه که پدر بزرگشون روزگاری به اونجا پناه آورد و زندگی خیلی ها رو در این شهر تحت تأثیر خودش قرار داد.
یه طرف فتنه زیبای تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو. بعد از این دیگه منو به هم نریز، دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه.
کافه نادری امروز حالا خسته و خاک گرفته، عکس‌هایی از خاطره‌هاش رو قاب گرفته و به در و دیوار زده. دیگه خبری از اون شب نشینی‌های باغ کافه نادری نیست و جزو معدود کافه‌های جهانه که ساعت 7 بعد از ظهر و درست وقتی که آدم‌ها حالا دل کافه رفتن دارن تعطیل می‌کنه. هرچند شاتوبریان‌های 200 هزار تومانی و بیفتک‌های جلز ولزی 150 هزار تومانیش هنوز خوشمزه است. اما زور کمتر کسی به خوردن این غذاهای گرون قیمت در اون فضای قدیمی میرسه. قدیمی ترها میگن شاتوبریان های اون موقع یه چیز دیگه بوده، ولی فکر میکنم این یکی دیگه تقصیر کافه نادری نیست.
زندگی هم زندگی های قدیم، عشق هم آن عشقهای آتشین، یار هم یاری که با من یار بود، در عبور روزهای دلنشین. گفتگو هم گفتگوهای قشنگ، در شبان شعر و مهتاب و شراب، بوسه همان بوسه های غرق مهر، تا سحرگاهان پیش از آفتاب. موسیقی هم ساز فرهنگ شریف، با صدای زیر و بمهای بنان، هنچه هم از آن پرویز و ملک، یا کسایی نینواز جاودان. شعر هم تعبیر سهراب و فروغ، از خدا از بودن و دلخستگی، ارتباط شاملو با قلب خیش، یا که نادرپور با دلبستگی.
پادکست جعبه شماره 15 به پایان است. این پادکست چنان که در ابتدا هم گفته شد از اینستا چاپ حمایت کرد که جایی برای چاپ عکس های دیجیتال شما با بهترین کیفیت به صورت فیزیکی. همچنین درست کردن کتاب های عکس و آلبوم های مناسبتی از مجموعه عکس های شما. در پایان این پادکست باید از این افراد تشکر کنم. اسماعیل باستانی برای صدا برداری و ترکیب صداها، عطا سرمست برای تهیه مواد تبلیغی، دکتر فرشید سادات شریفی برای پشتیبانی فنی و برودکاستینگ، رامتین اللهیاری برای هماهنگی، و با سپاس ویژه از حسین پاکدل، لیلی گلستان، علیرضا عالم‌نژاد، پارسا کجوری، علی سرابی، نگار منصوری و حسام مشفق. من منصور زابطیان هستم و این پادکست شماره 15 بود. عنوان این پادکست کافه نادری.
آن دوتا چشمان تو هی خود نمایی میکنن، لشکر موهای تو کشور گشایی میکنن، نقش زیبا بودنت را خوب ایفا میکنی، با نمایش نامت در شهر قوقا میکنی، من به زیر
زیر پای تو هی فرش قرمز میکشم، روی شنهای دلم یک بی تو هرگز میکشم. من هوای ابریم جانا تو باران منی، کافه دنج همان رو به خیابان منی، جان من جان منی جان منی جان منی، دل پریشان تو هم گیسو پریشان منی. من هوای ابریم جانا تو باران منی، کافه دنج همان رو به خیابان منی، جان من جان منی جان منی جان منی، دل پریشان تو هم گیسو پریشان منی. التماست میکنم انگار زیبارو نباش، تا به غندی و بگویی جان من ترسو نباش، آمدی در قلب من خانه تکانی میکنی، آخرش ای جان من من را روانی میکنی. من هوای ابریم جانا تو باران منی، کافه دنج همان رو به خیابان منی، جان من جان منی جان منی جان منی، دل پریشان تو هم گیسو پریشان منی. من هوای ابریم جانا تو باران منی، کافه دنج همان رو به خیابان منی، جان من جان منی جان منی جان منی، دل پریشان تو هم گیسو پریشان منی.